فصل سوم در بازگشت آیت الله.
پنج شنبه 12 بهمن ماه 1357.
ساعت 5 صبح از خواب بیدار شدم، دوش گرفتم، ریشم را اصلاح کردم و در ساعت 6 صبح عازم ستاد مشترک شدم. خیابان‌ها در حال شلوغ شدن بود. موج حرکت عظیم موتور سواران چشمگیر بود. قبلا هم متوجه شده بودم که تقریبا همه تظاهرات در همه اندازه‌ها از سوی همین موتور سواران هدایت می‌شود. مطمئن بودم که نوارهای آیت الله هم به وسیله همین موتور سواران توزیع می‌شود. موتور سواران جوان بودند، اما به نظر می‌رسید سازماندهی خوبی دارند. هنوز هم که هنوز است نمی‌دانم سازماندهندگان این سیستم اطلاعاتی درخشان چه کسانی بودند، اما به نظر می‌رسید که وابسته به جناح آیت الله خمینی باشند. در محوطه ستاد مشترک اقدامات امنیتی به شدت افزایش یافته بود. وسایل ما را هنگام ورود به دقت بازرسی کردند. این اولین باری بود که از من کارت شناسایی می‌خواستند. دو دستگاه تانک در محوطه ایستاده بودند و لوله‌های آنها به سمت در ورودی نشانه رفته بود. داخل ساختمان هم وضع به همین منوال بود. در سالن فوقانی مسلسل‌هایی گذاشته بودند که به سمت در ورودی نشانه رفته بود. بختیار با آماده باش قرمز ارتش موافقت کرده بود. قبلا هم این حالت رخ داده بود، اما تا به حال آنقدر پیش نرفته بودند که ستاد بزرگ را هم زیر پوشش امنیتی این چنینی قرار دهند. سربازانی که اسلحه در دستشان بود همه جوان بودند، همه با انضباط و نظم کامل. از کنار آنها که عبور می کردم پاهای خود را می چسباندند و احترام می گذاشتند. فرصت خوردن صبحانه دست نداد، لذا سرگرد ری برنت رفت و مقداری نان ایرانی تهیه کرد. نان را به تنهایی با قهوه خوردیم. ساعت 7 صبح بود که هلیکوپترها فرود آمدند و بدرهی و ربیعی را آوردند. به نظر می رسید که جلسه گروه صبح زود تشکیل می شود. لحظه بعد قره‌باغی به خیال این که من رفتم پی جنرال گاست فرستاد. وارد دفتر قره‌باغی که شدم تعجب کرد. پرسید چه شده است که نظرم را عوض کردم و چرا نرفتم. توضیح دادم که رئیس جمهوری آمریکا فکر کرده است که اگر من بروم تعبیر دیگری خواهد داشت. با ارزیابی سخنان آیت الله خمینی در پاریس جای تعجب نمی بود اگر آیت الله خمینی پس از ورود با اعلام اولتیماتوم دولت بختیار را غیر قانونی می خواند و دولت خودش را به جای او می گماند. می دانستم اگر چنین شود خونریزی و هرج و مرج حاکم خواهد شد. من با چنین دل مشغولی هایی باید یک برگ برنده در دست نگاه می داشتم که اگر قرار می شد فرماندهی را در دست بگیرم بتوانم بار سنگین آن را بر دوش کشم. در جلسه شورای امنیت ملی تصمیم گرفته شده بود که طبق پیشنهاد ما نیروهای نظامی از خیابانها خارج شوند و به حفاظت از مراکز حیاتی بپردازند. ارتش آیت الله را در فرودگاه پذیرا می شد و او را تا میدان شهیاد اسکورت می کرد و در آنجا او را تحویل هوادارانش می داد. هوادارانش تا پایان روز مسئولیت امور را بر عهده می گرفتند. در پایان ارتش مجدداً او را از بهشت زهرا می برد. قرار بود او در قبرستان بهشت زهرا نطق مهم خود را خطاب مردم ایران ایراد کند. بهشت زهرا محلی بود که مناسب ارائه زمینه‌های اصلی اعتقادی شیعه در زمینه شهادت بود. کار کنترل مسائل را شروع کردیم. فرودگاه باز و آماده پذیرش هواپیما بود. آیت الله خمینی در راه بود و به موقع وارد می‌شد. گارد نظامی فرودگاه آماده پذیرش آیت الله بود و همه تجهیزات لازم را برای انجام امور امنیتی در اختیار داشتند. همه چیز منظم بود. مردم اینک در خیابانها جمع شده بودند و موقع آن رسیده بود که با هلیکوپتر به بازدید خیابانها بپردازیم. ساعت 8:30 بین 750 هزار تا 1,000,000 نفر آدم در خیابانها جمع شده بودند. اما همه با نظم و ترتیب حرکت می‌کردند و به نظر نمی‌آمد خشونت و درگیری در آستانه وقوع باشد. روزنامه‌های انگلیسی زبان صبح رسیده بود. کیهان اعلام کرده بود
پرواز آیت الله به موقع انجام شد. ورود به میهن.
حروف آنقدر درشت بود که تمام نیمه بالای صفحه اول روزنامه را گرفته بود. یکی از عناوین حاکی بود که
میلیون ها نفر از آیت الله خمینی استقبال می کنند.
در برابر آن سخنان بختیار نوشته شده بود که
دولت من تنها دولت است.
تهران جورنال نوشته بود
خوش آمدی، میلیون ها نفر از آیت الله خمینی استقبال می کنند. بختیار موضع خود را مورد تأکید مجدد قرار داد.
گزارش جالبی از رژه دیروز ارتش منتشر شده بود. اظهار نظرها شبیه تعارف و تمجید بود و تردیدی نبود که ما موفق شده بودیم. عکسی که از نیروها چاپ کرده بودند به طرز ترسناکی تأثیر می‌گذاشت. گزارش ها حاکی از آن بود که
هنگامی که نیروها با مردم خشمگین روبرو شدند، درگیری رخ داده و دست کم 3 نفر کشته شدند و عده‌ای دیگر نیز زخمی شدند.
ما هیچ گزارشی در این زمینه دریافت نکرده بودیم و مطالب منتشر کاملا ساختگی بود. روزنامه نوشته بود که
گزارش ورود آیت الله به طور زنده از رادیو و تلویزیون پخش خواهد شد.
این تصمیم روزها بود که مورد بحث قرار داشت. کارمندان رسانه‌ها در حال اعتصاب بودند و علت آن هم برخی اختلاف‌های جزئی بود. یک روز سر کار می‌رفتند و روز دیگر نمی‌رفتند. خوشحال بودم که مراسم پخش خواهد شد، زیرا می‌شد مراسم را از تلویزیون بهتر زیر نظر داشت و اگر برای هلیکوپترهای ما اتفاقی می‌افتاد، مانع می‌شد که از ماجرا بی اطلاع باشیم. برنامه ورود به خوبی طراحی شده بود. مسیر عبور در روزنامه‌ها منتشر شده بود و ما می‌دانستیم او در کجا می‌ایستد و در کجا سخنرانی می‌کند و تا حدودی زمان آن را هم می‌دانستیم. تیمسار رحیمی، فرماندار نظامی تهران، شب قبل به مخالفان گفته بود که تظاهرات راهپیمایی صلح‌آمیز و آرام مجاز خواهد بود و در حقیقت تا 3 روز برای آن ممانعتی در کار نبود. فرودگاه مهرآباد به روی عموم بسته خواهد بود تا اینکه مقامات ارتش در رادیو اعلام کنند که مردم می توانند به آنجا بروند. همه پروازها لغو شده بود جز پرواز ایر فرانس که آیت الله را به کشور می آورد. خوشبختی در این بود که پوشش رادیو تلویزیونی باعث کاهش جمعیت در خیابان‌ها می شد. امیدوار بودیم که خیلی ها مراسم را در خانه از تلویزیون تماشا کنند. دوربین‌های تلویزیون آماده شده بود. تصاویر اغلب تصاویر آزمایشی بود زیرا به طور حرفه‌ای به کار گرفته نشده بودند، اما به هر حال در جلوگیری از تشنج در مراسم موثر بود. امیدهای یک طرف را بالا برده بودند و ترس طرف دیگر را افزایش داده بودند. همه کسانی که در داخل بودند باور داشتند که حادثه یک حادثه تاریخی است. متصدیان دوربین‌های تلویزیونی در فرودگاه مستقر شده بودند و ما امیدوار بودیم که ورود آیت الله را ببینیم. حدود 1500 نفر در فرودگاه بودند که همگی اجازه ورود گرفته بودند. ارتش اوضاع را به خوبی تحت کنترل داشت. طرح دقیقاً مشخص می‌کرد که هواپیما در کجا توقف خواهد کرد و در کجا اسکورت حاضر خواهد. هواپیما ظاهر شد. بر زمین نشست. هدایت شد و درها باز شد. اولین کسانی که از هواپیما خارج شدند محافظان آیت الله بودند. به ما گفته شده بود که بین 30 تا 40 نفر به همین منظور آموزش دیدند و به کار گرفته شدند. مدتی تأخیر شد و سپس آیت الله جلوی در ظاهر شد. از پله‌ها پایین آمد و از گروه فاصله نسبتاً کمی گرفت. به داخل اتومبیلش هدایت شد و سپس ارتش او را اسکورت کرد. تعدادی در داخل اتومبیل و تعدادی در حال دویدن در پشت سر اتومبیل آن را حفاظت می‌کردند تا از در خارج شود. ناگهان پخش تلویزیون قطع شد و بقیه برنامه آن روز به طور پراکنده پخش شد. اما عوامل ما در داخل هلیکوپترها گزارش‌های خوبی می‌فرستادند. آیت الله خمینی هنگام ورود نطق کوتاهی ایراد کرد که اصلاً دوستانه نبود. بنون درنگ گفت که دولت کنونی غیر قانونی است و او دولت منتخب خود را به جای آن خواهد گمارد که یک دولت واقعا اسلامی خواهد بود. اولین مزه داروی تلخ در کام ما نشست. او هنوز مردی سرسخت و قاطع نشان می داد که همیشه این طور بوده و به نظر می رسید که جذبه ای روحانی از خود ساطع می کرد و ثمره این را هم قطعا دریافت می کرد. سپس ساعتها به انتظار نشستیم و گوش دادیم و تماشا کردیم و پیوسته نگران بودیم که چنین جمعیتی عظیم دست به خشونت بزند. اما خوشبختانه چنین نشد. آیت الله خمینی طبق برنامه به بهشت زهرا رسید و نطق مهم خود را ایراد کرد. سخنرانیش بسیار طولانی و در همان خط همیشگی بود. دولت را محکوم کرد و اعلام کرد که دولتی را ظرف 2 روز آینده به جای آن خواهد گمارد. اوضاع گرم شد و همچنان که او صحبت میکرد جمعیت به سمت او حرکت میکردند و این امر باعث شد که جمعیت در اطراف او فشرده شود، به طوری که به نظر میرسید که فشار روی او را له خواهد کرد. اطرافیانش درخواست هلیکوپتر کردند تا او را بردارد و به خانهش منتقل. موقعیت پر مخاطره‌ای بود. ربیعی یک گروه از بهترین خلبانان را با یک هلیکوپتر به بهشت زهرا رساند. کمتر از حد انتظار ما با مشکلات کمی همراه بود، اما پس از سوار شدن او به هلیکوپتر، دور کردن مردم برای برخاستن هلیکوپتر دشوار بود. موتور هلیکوپتر روشن بود و مردم درست زیر ملخ ایستاده بودند. عده‌ای روی پایه‌های هلیکوپتر ایستاده بودند و به هلیکوپتر آویزان شده بودند. سرانجام خلبان تصمیم به بلند شدن گرفت و با مهارت و دقت زیادی این کار را انجام داد. هلیکوپتر موقع برخاستن 8 تا 10 نفر را هم با خود بلند کرد، اما اجازه داد که آنان خود را بر روی زمین پرتاب کنند. هلیکوپتر عازم محل اقامت آیت الله خمینی شد، اما ناگهان آیت الله دستور داده بود که هلیکوپتر به سمت بیمارستان 1000 تخت خوابی تهران برود. خلبان مسئله را با بیسیم اطلاع داد، اما زمانی خبر به ما رسید که آنها به بیمارستان رسیده بودند. همه ترسیدند، زیرا در بیمارستان پیشبینی امنیتی نشده بود. تا آنجا که ما می دانستیم حتی وسیله ایاب ذهاب زمینی هم وجود نداشته، اما هیچ دلیلی برای تغییر برنامه در دست نداشتیم. اول فکر کردیم شاید بعد از یک روز پرتلاش بیمار شده است. کوشیدیم از طریق تلفن یا بسیم با خلبان تماس برقرار کنیم، اما موفق نشدیم. ربیعی تقریبا از کوره در رفته بود، زیرا هلیکوپتر هلیکوپتر او بود و خلبانان خلبانان او. ربیعی خود را مسئول عدم اجرای موفقیت آمیز مأموریت می‌دانست. خبر رسید که هلیکوپتر در بیمارستان بر زمین نشسته است. اتومبیلی به هلیکوپتر نزدیک شده و آیت الله و مشاورش سوار آن شده و رفتند. ظاهراً ترتیب کار از قبل داده شده بود. برنامه ریزی و اقدامات امنیتی باید به خوبی صورت گرفته باشد، زیرا در اطراف محل هیچ فردی دیده نشده بود. فقط یک اتومبیل و یک راننده در آنجا حضور داشتند. گروه تقریباً دچار وحشت شده بود و ما اصلاً نمی‌دانستیم که بعداً چه خواهد شد. گفتم ممکن است طرح یک حیله باشد که سر مردم را گرم کنند و کمی استراحت کنند، اما در نظر تیمسارها این امر قابل قبول نبود. فکر می‌کردند یک جای کار خراب شده است و آنها نتوانستند کار خود را به خوبی انجام دهند و آیت الله را گم کردند. از آنجا که از اون نفرت داشتند، برای من تعجب‌آور بود که چرا نگران هستند. شاید به خاطر روحیه نظامی آنها بود که می‌خواستند کار خود را به خوبی انجام دهند. تحقیقات را شروع کردیم که ببینیم آیا او دوستان قدیمی دارد که پیش آنها برود و آیا مخفیگاهی دارد، اما نتوانستیم اطلاعی به دست آوریم. مرغ از قفس پریده بود. ساعتی بعد که مشغول دادن گزارش تلفنی به وزارت دفاع بودم، پیامی به دست من دادند که آیت الله پیدا شده است. یکی از همراهان او گفته بود که وی در خانه یکی از دوستانش اقامت کرده است. پیام را برای دانکن در آمریکا خواندم.